برنامه پزشکی مجله سیب، کاری مشترک از مجله پزشکی سیب و رادیو 670.
دوستان و همراهان عزیز مجله پزشکی سیب، سلام عرض میکنم خدمتون. من دکتر زهرا آزادبادی هستم و با یکی دیگه از برنامه های رادیویی مجله پزشکی سیب در خدمتونم. قبل از اینکه به معرفی مهمان عزیز امروز بپردازیم، دوستان راجع به مجله پزشکی سیب باهاتون صحبت کنم. مطمئنم بیشتر شما عزیزان میدونین که این مجله تنها مجله پزشکی به زبان فارسیه که در آمریکا تولید و پخش میشه. این مجله توسط متخصصین علم پزشکی و سلامتی تهیه میشه، دو ماه نامه هستش و در بیش از 60 مرکز ایرانی در سراسر جنوب کالیفرنیا پخش میشه. این مجله رایگانه و دوستانی که دسترسی به نسخه چاپ شده رو ندارن میتونن با ما تماس بگیرن و ما از دو طریق مجله رو به دستشون برسونیم. یا روی وبسایت مقالات رو میتونن مطالعه بکنن. وبسایت مجله پزشکی سیب هست www.seedmagazine.com. سیب رو هم به صورت SEEB باید بنویسین عزیزان، www.seedmagazine.com. همینطور میتونین با پرداخت حق اشتراک مجله هر دو ماه یه بار مجله رو در مرجع یا محل کار خودتون دریافت کنین. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرین. تلفن دفتر ما هست 949-536-5799. دوستان عزیز، من امروز افتخار اینو دارم که در خدمت دکتر شادی آرامش باشم. دکتر شادی آرامش روانپزشک هستن. ایشون فوق تخصص خودشون رو در روانپزشکی کودکان و نوجوانان گرفتن. ایشون تخصص روانپزشکیشون رو در هافجا School of Medicine در Staten Island University Hospital دریافت کردن. در اون زمان که ایشون دوره روانپزشکی خودشون رو به اتمام رسوندن، به عنوان چیف رزیدنت خدمت میکردن. بعد از اون دکتر شادی آرامش فوق تخصصشون رو در بروکتل یونیورسیتی هاسپیتال اند مدیسن آغاز کردن و در اون دوران هم به عنوان چیف فلو مشغول به کار بودن. فوکت فوق تخصصشون در زمینه روانشناسی و روانپزشکی کودکان و نوجوانان بوده. به طور کلی فوکس کار دکتر شادی آرامش افسردگی، خشم و عصبانیت، استراب، بیخوابی، اوتیزم، مسائل مربوط به کودکان و نوجوانان در مدرسه و همچنین کم توجهی یا همون ADHD هستش. ایشون در زمینه روان درمانی هم ید طولانی دارن. ایشون در زمینه CBT یا Cognitive Behavior Therapy آموزش دادن. بنابراین نه تنها قادر هستن بیماران خودشون از طریق دارو درمانی تریت کنن، میتونن روان درمانی هم بکنن. خانم دکتر شادی آرامش، سلام عرض میکنم. ممنون که دعوت من رو پذیرفتید.
درود فرمان به شما خانم دکتر آزادبادی و همه شنوندگان عزیز. افتخار بزرگی هست امروز در خدمت شما هستم و ممنونم از دعوتتون.
خواهش میکنم خانم دکتر عزیز. من خیلی خیلی به شما افتخار میکنم، جدا از اینکه این همه به عنوان یک خانم دکتر جوان در این زمینه‌های مختلف تخصص و فوق تخصص دارید. به غیر از این، از جهت دیگه هم این احساس خوب دارم، برای اینکه ما داریم راجع به موضوع امروز صحبت میکنیم که شاید در جامعه نه فقط ایرانی، در جامعه آمریکایی هم به صورت تابو هست. ما امروز دوستان عزیز میخواییم راجع به خودکشی صحبت کنیم. میدونیم که آمار زیادی از خودکشی بچه ها و جوان ها و افراد مختلف، به خصوص در الان که شرایط سختی از جهت اپیدمیک شدن کرونا، شاهد خودکشی زیادی هستیم. اما خیلی از ماها عادت داریم راجع به صحبت نکنیم، من خودم شاهد بودم، سالیان سال پیش عزیزی را از دست دادیم چون خودش رو کشته بود، ولی خانواده به صورت سیکرت موضوع رو نگه می‌داشت و حتی ما وقتی مراسم ختم این عزیز رفته بودیم به همه میگفتن تصادف کرده، یعنی نمیخواستن کسی بدونه که ایشون خودکشی کرده. این حالت تابو، این حالتی که ما یه جور انگار عیب میدونیم یا این مشکل رو سعی میکنیم پنهان بکنیم، این باعث میشه که نتونیم ریشه یابی درستی انجام بدیم. حالا میخواستم از شما حضورتون خواهش بکنم این مقدار راجع به اپیدمیولوژی خودکشی برامون بگین که اصلا به چه صورت ریشه یابی بکنیم برامون و بگین که چجوری ما بفهمیم که اصلا چقدر رواج داره در جامعه امور خودکشی. ممنونم.
بسیار خب، حتما. همونجوری که فرمودین خانم دکتر، موضوع رو که امروز در نظر گرفتم با عزیزان مطرح کنم شناسایی افکار خودکشی هست و غربالگری و پیشگیری از خودکشی. خیلی اطلاعات مفیدی هست که همه ما بدونیم. موضوع خیلی حساسی هست. قبل از اینکه من شروع بکنم راجبش صحبت کنم، خیلی میخواستم مطمئن بشم عزیزان احساس راحتی بکنن که به این برنامه گوش بکنن. اگر هیچ گونه نگرانی پیش اومد حتما با پزشک معالجتون حتما تماس بگیرین و تلفنی هم هست که حتما میتونین استفاده بکنین، تماس بگیرین و اگر که نگران باشین مطرح بکنین. 1-800-273-TALK 1-800-273-TALK or 1-800-273-8255 800-273-8255. موضوع خیلی مهمی هست سویساید و همیشه خودکشی یکی از دلایل خیلی مهم مرگ بوده توی همه سنین. آماری که نشون داده شده علت دهم مرگ و میر میتونه باشه و توی سنین بین 10 تا 24 سال علت دوم مرگ هست. پس خیلی مهم هست که ما بدونیم علائم خودکشی رو، علائمی رو که پیدا میشه قبل از خودکشی و اون رو شناسایی بکنیم. آماری که CDC پروواید کرده برای ما به ما داده از نظر CDC همون Center of Disease Control and Prevention، 3 سال آخر رو من انتخاب کردم که راجبش صحبت بکنیم، 2018-19 و 2020. مقایسه با بین سال 2018 تا 2019، توی 2019 متوجه شدیم یک کاهش خیلی مهمی رو متوجه شدیم که نسبت به 2018 توی آمار سویساید بوده، حدود 2.1%، 2%. علتی که آمار کمتر شد این به این علت بود که خیلی از کادر پزشکی آموزش دیدن که چطوری بتونن این علائم رو شناسایی بکنن، اگر که کسی رو دیدن این علائم رو داره به کجا ریفر بکنن، کجا مراجعه بکنه اون شخص، و همه تشویق شدن که بتونن راجع به احساساتشون و این افکار صحبت بکنن. خیلی از پرایمری کر آفیس، دکترای داخلی و پرایمری کر هم فامیلی مدیسین شروع کردن که توی آفیساشون یکی از سوالات اولشون بود که از همه مریضا، هر مریضی که وارد مطب میشد این سوالو میکردن، و به خاطر اینکه ما خیلی آگاهی بیشتر پیدا کردیم و خیلی تشویق بود که راجع به صحبت بکنین و حتما مراجعه بکنین و کمک های لازم بگیرین، آمار خودکشی پایین اومد. توی 2020 CDC حدود 3.2 میلیون خودکشی رو تخمین زده بود و یکی از مهمترین علائمش پندمیک بود یا COVID-19 و متاسفانه توی 2020 هیچ کاهشی دیده نشد. امروز بحثی رو که دوست دارم با شما مطرح بکنم این هستش که چطوری میشه آگاه شد به این علائمی که عزیزان ما میتونن نشون بدن دور بر ما و چی کار بکنیم ما این اطلاعات که به دست میاریم، به کجا ریفر بکنیم، چجوری اونو منیج بکنیم و بعد از اینکه اون عزیز ما استیبل شد، حالا کمک لازم رو گرفت، چطوری بتونیم در آینده این جلوش رو بگیریم. و اطلاعاتی رو من اینجا آماده کردم که با تو مطرح بکنم، امیدوارم که مفید باشه.
سپاس فراوان خانم دکتر عزیز. خب سوال بزرگی که اینجا مطرحه، چون منشن کردیم راجع به علائم، بنابراین نشون میده که فردی که افکار خودکشی داره یه سری علائمی نشون میده. ممنون میشم که برامون در این زمینه توضیح بدین که حداقل عزیزایی که الان دارن میشنون، چه جوانانی که ممکنه در خودشون افسردگی احساس میکنن، اضطراب احساس میکنن یا احیانا افکار خودکشی دارن، چه مادر پدرهایی که عزیزی دارن و نگرانشونن، یکی که تا حدی با این علائم بتونن آشنا بشن. ممنون میشم.
حتما. یکی از شایع ترین علائم این هستش که به طور ساده فرد صحبت میکنه راجبش، میتونه به عنوان یه جوک مطرح بکنه، یه چیز خنده‌دار، یه استیتمنت خنده‌دار، یا به عنوان یه تریت باشه، یا به عنوان یه تهدید باشه، یا اینکه از روی عصبانیت بعد از اینکه یک بحثی رو با یکی از اطرافیان یا دوستان یا سر کار داشتن، به طور خیلی ساده میگن که من نمیخوام زنده باشم، یا میخوام بمیرم، یا میخوام بخوابم دیگه بیدار نشم. پس راجبش خیلی راحت صحبت میکنن و اونجا هستش که حتی اگر فکر بکنیم که جدی نیست، حتی اگر فکر کنیم که این بچه معنیش رو نمیدونه، یا فکر بکنیم که هیچ وقت این هیچ کار رفتار خودکشی یا رفتار خطرناک رو اون فرد انجام نداده، احتمالش کمه، اون رو ما جدی میگیریم و خیلی مهم هست که راجبش صحبت بکنیم و از اونجا به بعد مراحل بعدی رو ادامه بدیم. علائم دیگه‌ای که هست، فرد یه ذره بیشتر جلو میره و ممکن هست اون راه‌هایی رو که داره بهش فکر می‌کنه رو فراهم بکنه. علامت بعدی این هستش که ممکنه خودش رو از بقیه دور بکنه یا آیزولیتد بکنه، با کسی دیگه صحبت نکنه، یا اینکه رفتارش از تغییر می‌کنه، پرسونالیتیش تغییر می‌کنه و روتین زندگیش تغییر میکنه، خوابیدن، غذا خوردن، سر کار رفتن، روزهایی رو سر کار میس میکنه، یا اینکه نمیره سر کار، یا اینکه اگه بچه هست نمراتش کم میشه، یا اینکه نمیخوان برن مدرسه یا نمیرن مدرسه. و خیلی علائم به این صورت هست. ممکنه که مصرف الکل یا مواد مخدر زیاد بشه که اون هم بازم یک تغییری هست که اطرافیان میتونن متوجه بشن بیشتر مواقع، یا اینکه بیلانگینگشون، چیزایی رو که دارن رو میبخشن یا نوت مینویسن یا نامه خداحافظی مینویسن. همه اینها رو ما بایستی جدی بگیریم و ممکن هست مخصوصا در سنین بین 10 تا 24 سالگی یا بچه ها خیلی کمتر واضحانه راجع به احساساتشون صحبت میکنن، خیلی ممکنه گریه بکنن، بیتابی بکنن، یا غذا نخورن، یا هر گونه این تغییرات به وجود بیاد. خیلی مهم هست که اون رو جدی بگیریم.
بسیار عالی. پس این بسیار مهمه خانم دکتر که مادر پدر یا اطرافیان بسیار دقیق باشن و ساده نگیرن، برای اینکه من میدونم خیلی از موقع ما یه چیزی میشنویم ولی بهش میخندیم یا ساده برگزار میکنیم. و من اینو بارها شنیدم که افراد میگن اگه کسی گفت که میخوام خودم بکشه، پس بدون که نمیخواد این کارو بکنه. یعنی یه حالت چیزی وجوده که میگه کسی که مطرح کرد یعنی تو فکرش نیست. بنابراین من از صحبت شما الان متوجه میشم که این کاملا یک تصور اشتباهه و اگر کسی اوور اند اوور داره مطرح میکنه که به قول شما دوستان بخوابم دیگه پا نشم یا زندگی نکنم یا نامه می نویسه، اینها همه میتونه به عنوان علائم بسیار جدی باشه. خب خانم دکتر، فرض بکنین الان مادری یک تشخیص داد که بچهش احتمال داره که در خطر خودکشی باشه، این یکی از این علائم رو احساس بکنه، بهمون بگین که حالا بعد این مادر چی کار کنه؟ خب مثلا باید به نوعی کمک بگیره، از کسی باید کمک بگیره. ممنون میشم که شما ما رو تو این استپ جلو ببرین که استپ ها به اون صورت به چه صورته. قبل از اینم که جواب سوال منو بدین، من میخوام خدمت دوستان این اعلام بکنم که هر سوالی که امروز از خانم دکتر شادی آرامش دارین، روانپزشک و متخصص روانپزشک کودکان و جوانان که در زمینه خودکشی داریم صحبت میکنیم، میتونن با دفتر مجله تماس بگیرن. همکاران ما بعد از برنامه رادیویی خط رو باز میذارن، 949-536-5799. میتونین سوالاتون رو مطرح بکنین، خانم دکتر کمکتون میکنه. خب برگردیم به سوال خانم دکتر، برامون توضیح بدین این مراحل به چه صورت. اگر مادری پدری خانواده احساس کرد که جوانشون ممکنه در این ریسک یا خطر خودکشی قرار داره،
خواهش میکنم. مهمترین مرحله از اینجا به بعد این هستش که با عزیزتون صحبت بکنین. با عزیزتون صحبت بکنین اگر که زیر 18 سال هستن، خب همیشه یه ذره بیشتر بایستی کمک بکنین که بتونن مراجعه بکنن. که بالای 18 سال هستن هم هنوز باید کمک بکنین، ولی بیشتر تشویقشون هست که اطلاعات در خدمتشون بذارین یا بهشون کمک بکنین که مراجعه بکنن. تلاشی که امروزه میشه، تلاشی که ما داریم میکنیم این هستش که همه رو آموزش بدیم به اندازه کافی این علائم رو بدونن. علائم مخصوصا علائم شایع افسردگی شدید هست، اسکیزوفرنیا هست یا بیماری دو قطبی هست که میتونه افکار خودکشی رو بیاره. پس علائم رو خیلی دوست داریم که همه مردم پابلیکلی بدونن همه علائم رو و میتونن تشخیص بدن که شاید عزیزشون فقط به تراپی لازم داره یا اینکه لازم داره که دکتر ببیره دارو شروع بکنه یا اینکه الان امرجنسی هست که حتما ببرنش بیمارستان. خیلی اوقات سخت هست که تصمیم گرفت که مرحله بعدی چی هست و اون حد دیپرشن یا حد افکار خودکشی به چه صورت هست. اونجا حتما بایستی به پزشک معالج که میتونه پرایمری کر باشه یا اگر که روان شناس یا روان پزشک دارن عزیزتون، حتما مراجعه بکنین. بعد از همه این مراحل اگر باز هم نداشتین کسی رو که دارین باهاش فالوآپ میکنین یا دکتر پرایمری رو نداشتین، حتما بایستی میتونین مریضتون رو به امرجنسی روم ببرین. اونجا همه کادر پزشکی آموزش دیدن که چطوری با مریض اسکرینینگ رو انجام بدن. کاری که میکنیم افسردگی هم مثل بقیه مشکلات پزشکی بازم درجه داره، میتونه خفیف باشه، میتونه متوسط باشه، میتونه متوسط تو شدید باشه یا شدید باشه. بعد از اینکه عزیزتون مراجعه کرد، حالا دکتر هستن یا کادر پزشکی هستن، چند تا سوال رو ارائه میدن بهشون، راپور میکنن. هر کدوم از اون سوال ها که شایع ترینشون PHQ-9 هستش یا کولومبیا اسکیل هستش، دو تا راه، دو تا کوشنر هستش که خیلی کامن هست و خیلی استفاده میکنیم به طرز وسیع تو همه مراکز پزشکی. اونجا اون بعد از اینکه مریض اونها رو پر کرد، اون کادر پزشکی میتونه تشخیص بده که چه لازم داره اون عزیزتون. میتونه اوت پیشن باشه، یعنی براش وقت بگیرین که مراجعه بکنن به دکتر خارج از بیمارستان یا اینکه به بیمارستان برن و اونجا بستری بشن که بتونن کاملا مراقبشون باشن، داراشون تنظیم بکنن و مطمئن بشن که امن هستن و سیف هستن که بتونن مرخص بشن.
درسته. پس اون وقت مراحلی که بعد از مرخص شدن هستش به چه صورت؟ یعنی فرض کنیم که خانم دکتر یه نوجوانی الان مرخص شده، اعلام شده که استیبله، خانواده الان باید چه مراقبت هایی انجام بده؟ آیا خب خیلی از خانواده نمیخوان بچه رو تنها بذارن، باید چی کار بکنن دقیقا خانواده تو این مرحله؟
حتما. بعد از اینکه مریض بستری شد، بعد از اینکه مریض به لول بالاتری رفت که بتونه درمان بشه، بعد از اینکه مرخص میشه، مثل همون اول باز هم باید همیشه مراقب اون علائمی بود که ما میبینیم تو عزیزمون و نگرانمون میکنه. مهمترین، ساده ترین، سریع ترین راهی که بشه دوباره افکار خودکشی پیدا کرد، تغییر خیلی حاد هست از اون حالت طبیعی که یه نفر داره. بهش میگن acute decline from level of functioning. هر گونه تغییر سریعی رو میبینین توی عزیزتون، اون مهم هست. دوباره اگر که برگشت خونه و دیدین که غذا خوردن، خوابیدن، رفتارش با بقیه، مدرسه رفتن، سر کار رفتن تغییر کرده، بازم دوباره اون داره نشون میده که حتما باز هم نیاز داره که دکترش رو یا به صورت مکرر ببینه، به صورت روز چندین بار در ماه ببینه، یا اینکه بایستی حتما دوباره برگردن بیمارستان. کادر پزشکی چی کار میکنن که مطمئن بشن که این مریض میتونه سیف بمونه بعد از اینکه مرخص میشه؟ خب هیچ نمیتونه اونو 100% گارانتی بکنه. یعنی هیچ وقت نمیشه که ریسک خودکشی رو بشه مشخص کرد.
عرض کنم من موکل دکتر کامران یدیدی نیستم و تا به حال پرونده با ایشون نداشتم، ولی با اجازه خود ایشون دارم مطالب رو میگم. من با دوستم توی ماشین بودیم و تصادف کردیم خیلی بد. دوستم گفت من میرم پیش کامران یدیدی، کارش بهتره. من گفتم نه، یه وکیلی هست که میگه اینا همه تبلیغاتیان و من میخوام برم پیش اون. خلاصه پرونده و دکتر درمون، موقع حساب کتاب مبلغ خسارت دریافتی دوستم $100,000 از من بیشتر شد. به وکیلم گفتم مگه میشه اینقدر تفاوت؟ ایشونم منمن کرد و دلایل عجیب غریب آورد. منم کپی پروندهمو آوردم پیش آقای یدیدی. یه نگاهی کردن و گفتم پرونده خراب شده و دیس ایزید. اونجا بود فهمیدم چرا مردم فوری میرن پیش یدیدی. یعنی هر کی میخواد بدونه چرا کامران یدیدی، کافیه فقط یک بار پروندهشو ببره جای دیگه. و سلام.
دکتر کامران یدیدی، برگه برنده شما در امور تصادفات. 818-999-99-99.
وودلند هیلز مارکت، سوپرمارکت اصیل ایرانی با اجناس ارگانیک با کیفیت و تازه، مقدم شما را گرامی می‌دارد.
از حراج‌های روزانه به ویژه چهارشنبه‌های وودلند هیلز مارکت استفاده کنید و مایحتاج خود را یک جا تهیه کنید.
نمیشه به وودلند هیلز مارکت رفت و انواع سبزیجات تازه و میوه‌های ارگانیک رو تهیه نکرد. در قسمت دلی هم پنیرهای خوشمزه و ارگانیک لیقوان و تبریز یک طرف، ساندویچ‌های پرملات و خوشمزه مثل مارتادلا ترکی و اولویه هم که دیگه من تعریفش رو شنیدید.
کی میتونه از گوشت گوسفند بدون هورمونی، از لمب چوب‌های خوشطعم و بدون هورمون وودلند هیلز مارکت با آسانی بگذره؟ فیله و مرغ و ماهی آماده برای کباب هم که بماند.
از نون سنگک و بربری داغ که جلوی چشم شما پخته میشه هم غافل نشید. آدرس 19964 خیابان ونتورا،
وودلند هیلز مارکت. تازگی، کیفیت، رضایت، هر روز تجربه اینو.
818-999-4477
818-999-4477.
پرده خانه شما لباس خانه شماست. پارس دریپری به مدیریت بهزاد ریحانی، دیزاین، فروش، دوخت انواع پرده از کلاسیک تا مدرن، رولر شیدز، بلایندز متناسب با هر نوع سلیقه با نصب رایگان. آقای بهزاد میتواند پرده های کنونی منزل شما را موتوریزه کرده تا با استفاده از ریموت کنترل آنها را به راحتی باز و بسته کنید.
علاوه بر موتوریزه کردن، من میتونم تمام پرده های شما رو به تلفن همراهتون وصل کنم تا شما به راحتی از هر جا، حتی خارج از منزلتون، با اون دسترسی داشته باشید.
با سرویس شستشوی مرغوب پارس دریپری، پرده های منزل شما مثل روز اول می درخشد.
فراموش نکنید پوشش پنجره ها اولین قطعه از دکوراسیون منزله که به چشم میاد. برای اینکه خانه امن و گرم داشته باشید، از معجزه پرده ها غافل نشید.
تلفن تماس با آقای بهزاد در پارس دریپری 818-216-4210 818-216-4210 818-216-4210.
روزهای پر امید به زودی باز می‌گردند و بیزینس ها با بازگشایی آماده پذیرایی از مشتریان خود می‌شوند. رادیو ایران مؤثرترین وسیله برای رساندن پیغام صاحبان مشاغل به ایرانیان جنوب کالیفرنیا است. پیغام شما چه اعلام بازگشایی محل کارتان باشد، چه آشنایی مردم با بیزینس شما، به مهارت کادر بازرگانی رادیو ایران اعتماد کنید. آگهی در رادیو ایران همیشه جواب می‌دهد. 323 851 54 76 323 851 51 54 76.
مدتی بود که یه باقلوای خوشمزه نخورده بودم تا اینکه به باقلوا فکتوری در شعبه 17 540 ونتورا بولوار در شهر انسینو رفتم. باقلوا فکتوری با انواع باقلواهای خوشمزه از جمله باقلواهای ایرانی پسته‌ای، بادامی و گردویی و 20 نوع دیگر باقلوا و زولبیا و بامیه. باقلوا فکتوری از رستورانداران هم دعوت به همکاری میکنه. باقلوا فکتوری در ونتورا بولوار، گلندل و نورت هالیوود. باقلوافکتوری.com 818 981 3800.
حادثه خبر نمی کند. با برنامه ریزی صحیح دارایی، استیت پلانینگ و اسید پروتکشن، اموال خود را در برابر لاسوت و بانکراپسی و خطرات دیگر محافظت کنید و با کمترین هزینه به وراث خود منتقل سازید. دفتر حقوقی دکتر شاهین مطلبی در وستوود با ایجاد لیوینگ تراست، فامیلی لیمیتد پارتنرشیپ و تراست های غیر قابل فسخ و طرق دیگر آسودگی خاطر برای شما و فرزندانتان را فراهم می سازد. 310-268-1685 برای مدت محدود لیوینگ تراست پکیج $2,500 و ثبت کورپوریشن LLC و پارتنرشیپ $1,500.
برای ملاقات و مشاوره رایگان با من شاهین مطلبی تماس بگیرید.
310-268-1685 310-268-1685.
Advanced Eye Surgery Clinic
به مدیریت دکتر جان رضاپور، جراح و چشم پزشک سرشناس جامعه ایرانی.
من دکتر رضاپور، جراح و متخصص بیماری های چشم از مراکز Advanced Eye Surgery Clinic، به نمایندگی از طرف تیم جراحی چشم پزشکی Advanced Eye Surgery Clinic مایلم که شما رو با خدمات این مراکز فوق تخصصی و بسیار مجهز غرب امریکا آشنا نمایم.
در Advanced Eye Surgery Clinic
کلیه جراحی های چشم، چون کاتاراکت با لیزر بدون بخیه جهت اصلاح دید دور و نزدیک، تا جراحی های جدید قرنیه، دیمک، دیسک، دالک، لیزیک، لیزیک، پیارکی و درمان نوین قوز قرنیه، کراس لینکینگ را با بهترین نتیجه انجام می دهند.
ادوانس آی سرجری کلینیک
در انسینو ساختمان ایرانیان 818-205-1200
و در لس آنجلس 310-657-3200.
When I was little, I didn't talk for a long time. I was sensitive to lights and sounds, so I'd build secret hiding places where they couldn't get in. Sometimes, I'd do the same things over and over, until one day, I found out I had autism. My family got me help. Slowly, I learned how to live with it better.
Early intervention can make a lifetime of difference. Learn the signs at autismspeaks.org/signs. Brought to you by Autism Speaks and the Ad Council.
داشتن کریدیت خوب اتفاقی نیست. اعتبار شما افتخار ماست. با مشاورین ما باشید تا بهترین کریدیت را بسازید.
1-800-اقبالی 1-800-344-2254.
With SRN News, I'm Jason Walker. Chicago Mayor Lori Lightfoot says a tentative agreement has now been reached with the teachers' union over COVID-19 safety protocols. The move potentially averts a strike in the nation's third largest school district. The deal includes pushing back the start of classes and phasing them in for pre-K through 8th grade students. Veteran diplomat who served in both the Nixon and Reagan administrations has died. George Shultz was 100. Latest major storm in the Northeast, not quite as bad as forecasters had earlier thought. In fact, the storm system is now moving out rapidly, although some areas did get up to 8 inches of snow, heavy rain elsewhere. An avalanche has killed 4 skiers and injured 4 others in Utah. Authorities say all 8 did have avalanche beacons. This is SRN News.
به رادیو ایران گوش می کنید.
KIRN 670 AM.
برنامه پزشکی مجله سیب، کاری مشترک از مجله پزشکی سیب و رادیو 670.
دوستان عزیز، سلام مجدد دارم خدمتتون. در ادامه برنامه رادیوی مجله سیب در خدمت دکتر شادی آرامش، روانپزشک و فوق تخصص روانپزشکی کودکان و نوجوانان هستیم. در ساعت اول درباره علائم و آمار خودکشی صحبت کردیم، اینکه خانواده ها چه علائمی رو باید زیر نظر داشته باشن و چه اقدام هایی باید انجام بدن وقتی متوجه میشن ممکنه خدای نکرده عزیزشون، بچهشون، نوجوانشون در معرض خودکشی یا در ریسک بالای خودکشی قرار داره و چی کار باید بکنن. من خدمت شما ساعت اول گفتم که اگر دوستان سوالی در این زمینه دارن، نگرانی دارن و میخوان از خانم دکتر سوال بکنن، میتونن با شماره تلفن مجله تماس بگیرن. بعد از برنامه همکاران ما در خدمت شما هستن و میتونن نقطه نظرات و سوالات شما رو منتقل بکنن. شماره مجله سیب هست 949-536-5799. خانم دکتر سپاس فراوان و ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. ساعت اول ما راجع به این صحبت کردیم، حالا علائم به چه صورت، چه مراحلی وجود داره، خانواده چه استعفایی بردارن و مراحل بعد از دیسچارج چجوریه وقتی مریض استیبل شد. یکی از سوالای مهمی که شاید مطرحه اینه که ما چجوری مطمئن بشیم که یه بیمار احساس راحتی میکنه، چه با خانوادهش، چه با پزشک خودش، که درد دلشو باز کنه، صحبت بکنه. یه مقدار راجع به این برامون صحبت کنیم که خانواده اصلا چی کار بکنن که فرد بتونه راحت باهاشون صحبت بکنه.
خواهش میکنم و سلام مجدد. خیلی مهم هست که عزیز ما با ما احساس راحتی بکنه، مخصوصا در مورد افسردگی، استراب، هرچی که مربوط به منتال هلت باشه. یک موضوع خیلی حساسی هست که شخص باید احساس راحتی بکنه. راجع به خانواده صحبت میکنم و راجع به کادر پزشکم صحبت میکنم. پس وقتی که عزیزتون چیزی رو متوجه شدین میخوام باهاتون صحبت بکنم، مهم این هستش که فکر نکنن که شما قضاوت شخصی خواهید کرد، و چون که خیلی موضوع حساس و مهمی هست، این هست خیلی مهم هست که آرامشتون رو نگه دارین اگر که عزیزتون دارن افکار خودکشی رو که توی ذهنشون دارن با شما مطرح میکنن. پس خیلی مهم هست که آرامش خودتون رو حفظ بکنین، و چون که در آینده ممکنه که عزیز احساس راحتی نکنن، دفعه بعد نیان با شما صحبت بکنن اگه بدونن که واقعا شما به شما آسیب روحی خواهد خورد. پس خیلی سپورتیف باشین، خیلی کمک کنین که احساس راحتی بکنن با شما صحبت بکنن. نباید احساس بکنن که شما قضاوت شخصشون دارین میکنین راجبشون قضاوت شخصی، یا اینکه احساس ریجکشن نکنن. مثلا اگه احساساتشون رو میگن، شما بایستی اونو جدی بگیرین، نه اینکه فکر کنن که هیچ کاری راجبش نکردین یا اصلا براتون مهم نبوده. حتی اگه به نظر میرسه که مهم نیست، به نظر میرسه که قبلا هم این حرف زده ولی هیچ آسیبی به خودش نرسونده، هنوز مهم هست که هر دفعه اون رو جدی بگیرید. گذشته اگر که راجع به خودکشی صحبت کرده چیزی نشده، هیچ کمکی نمی کنه راجع به این که احتمال خودکشی در آینده رو شما بتونین تشخیص بدین یا بهش مطمئن باشین. کار دیگه ای که باید کرد، اگر که خودتون احساس راحتی نمی کنین، خیلی از خانواده ها هستن که کادر پزشکی دارن توی خانواده، کسی یا اینکه روان پزشک دارن یا روان شناسن، سوشال ورکر دارن، میگن که من برای بچه خودم نمیتونم واقعا باهاش صحبت کنم، احساس راحتی نمی کنم. برای همین حتما مراجعه باید بکنین، حتما بایستی میتونین بازم از دکتر پرایمریتون کمک بگیرین که کس رو معرفی بکنن، یا از اینشورنستون کمک بگیرین که معرفی بکنن کجا بایستی مراجعه بکنین. خیلی مهم هست. راجع به کادر پزشکی هم به همین صورت هست. ما چیزی که داریم توی کادر پزشکی، توی روان پزشکی میتونه سوشال ورکر باشه، نرس باشه، نرس پرکتیشنر باشه، بازم دکتر پرایمری، دکتر امرجنسی، روان پزشک، همه اینها میتونن توی اون کادر روان پزشکی کار بکنن با هم دیگه. و وردی که داریم اینجا هستش positive therapeutic relationship، یعنی که چه کار بکنیم که کلاینتمون احساس راحتی بکنه. خوب باید گوش بکنین به کلاینتتون، وقت باید بذارین، هر چیزی رو که مطرح میکنن مخصوصا راجع به خودکشی بایستی آروم گوش بکنین بهشون، و همه بین همه این صحبت ها که با کلاینت میکنین حتما بایستی خودتون اموشن خودتون رو هم منیج بکنین. یعنی خیلی اوقات بحث کردن راجع به خودکشی با کلاینت خیلی موضوع سنگین و خیلی حساسی هست، باید بدونین که اگر که خودتون هم کمک لازم دارین اونجا میتونین به کسی دیگه ریفر بکنین که اون عزیزتون رو کمک بکنه، ولی در این واحد روی خودتون هم میتونین راجع به اموشن خودتون هم فکر بکنین، من چجور بود برداشتم از این حرفی که عزیزم به من زد و من چجوری تونستم اونو منیجش بکنم. برای همین مهم هست که فرد با شما احساس راحتی بکنه و از اون به بعد با هم دیگه میتونیم توی یک تیم کار بکنیم و حتما کمک بکنیم که مراجعه بکنه عزیز یا کمک لازم رو بگیره.
خان دکتر، نکته خیلی جالبی گفتین. گفتین حتی ممکنه مثلا من به عنوان یک مادر راحت نباشم یا احساس کنم ممکنه بچه من با من راحت نباشه، و ممکنه من یک کازین دارم که پزشکه یا روان پزشکه یا پرستاره یا هر کاری هست، ولی بدونم بچه‌م با اون دختر خاله‌م راحت تره، میتونه صحبت کنه. این پس خیلی مهمه که ما این تابوها رو، این افکاری که پنهانکاری میکنیم راجع به بچه‌هامون، کنار بذاریم. اگر میتونیم از یکی از افراد خانواده کمک بگیریم، فامیل کمک بگیریم، در این زمینه هیچ تعللی نکنیم، چون میتونه به قیمت مرگ اون عزیزمون تمام بشه. یعنی من فکر میکنم بسیار بسیار مهمه که خانواده ها دو این زمینه بسیار روشن فکرانه و اوپن مایند عمل بکنن. خانم دکتر، راجع به یه مقدار بریم سراغ دارو درمانی. میدونی که من دارو سازم و عاشق مباحث دارو درمانی، به خاطر همین دوست دارم برای من و عزیزانی که دارن برنامه شما رو میشنون توضیح بدین که اصلا نقش دارو در این زمینه چی؟ اصلا دارو اثر میکنه؟ کاری هست که دارو درمانی بکنه؟ و بعدم در ادامهش برامون یه مقدار مقایسه بکنیم حالا دارو درمانی در مقابل تراپی، روان درمانی. چون من میدونم، من وقتی بایوگرافیتون رو داشتم میخونم برای از اون گفتم که شما در اون زمینه روان درمانی هم به طور کامل آموزش دیدید، و دوستان یه مقایسه رو داشته باشین که آیا این دوتا هند تو هند باید در کنار هم باشه یا جداگانه میتونه کمک بکنه و ما میتونیم ازش بهره بگیریم. ممنونم.
بسیار خوب. حتما یکی از شایع‌ترین علت‌های خودکشی اضطراب و افسردگی هست، ولی خودکشی، افکار خودکشی علت‌های دیگه‌ای هم میتونه داشته باشه. میتونه بیماری اسکیزوفرنیا باشه یا میتونه پرسونالیتی ایشو باشه، مشکلات شخصیتی باشه، یا میتونه بیماری دو قطبی باشه. پس بر اساس اینکه این فکر خودکشی چجوری شروع شده و علت اصلیش چی هست، درمانش فرق می‌کنه. خیلی تحقیقات بسیار شده و مطالعات بسیار شده، مدلی هم که این تحقیقات رو دیزاین کردن اومدن یک گروه زیادی از مریضا رو در نظر گرفتن و اینها رو به گروه های خیلی کوچک تقسیم کردن، بعد یک گروه رو با دارو درمان کردن، یک گروه رو با روان درمانی، یک گروه رو با روان درمانی و دارو، و گروه آخر رو هم هیچ کدوم دارو یا روان درمانی رو انجام ندادن. و نتیجه‌ای که ما توی این مطالعات داشتیم، یا مطالعاتی که راجع به این چهار گروه بوده، توی دیپرشن چهار گروه بوده، توی وسواس چهار گروه بوده، توی استراب، همه اینها نشون داد که گروه سوم که کامبینیشن تراپی هست، کامبینیشن تریتمنت هست، بهترین جواب رو داده و همیشه بهتر هست به مدیکیشن تنها و روان درمانی تنها. پس خیلی مهم هست که مریض هم روانشناس ببینه، هم روانپزشک ببینه، و حتی بعد از اینکه داروشون رو قطع بکنن، ما توی دوره درمانی حتما توصیه میکنیم که روان درمانی ادامه پیدا بکنه و همه روانپزشکا ترین شدن و آموزش دادن که وقتی که احساس کنن که مریض باید دوباره دارو شروع بکنه، حتما کمک لازم رو خواهند گرفت و مریض رو کمک میکنن که مراجعه کنه و تشویقشون میکنن که مراجعه کنه. پس combination treatment is most important. مهم هستش که هر دوتاش رو انجام بدیم. در مورد روان درمانی عزیزان روانشناس میتونن نظر بدن. توی تخصص روانپزشکی چند تا روان درمانی هست که روانپزشکا میتونن راجبش ترین ببینن. مهمترینش cognitive behavioral therapy هست، supportive therapy هست که در واقع کاری که اینجا میشه راجب نحوه فکر کردن شخص صحبت میشه و اینکه توی موقعیت‌های مختلف چی شد که این احساس رو کردی و اون احساسی که به وجود اومد چه کار رو کردی در اون شرایط و چرا اون احساس پیش اومد و همیشه یک نتایج خیلی مهم به وجود میاد که توی شرایط بعدی هم در آینده کمک خواهد کرد که اگر دوباره اون شرایط پیش بیاد میدونیم که چه کار باید بکنیم قبل از این که بخواد کسی خودش رو آزار بده یا کار خطرناکی رو انجام بده. برای همین CBT خیلی مهم هست، سپورتیف تراپی خیلی مهم هست، اگر مشکلات شخصیتی باشه DBT خیلی مهم هست. حتما روانشناسای محترم خیلی میتونن راجع به این بیشتر نظر بدن، ولی CBT همیشه میتونه کمک بکنه توی افکار خودکشی، دیپرشن، انزایتی و هر چیزی که بتونه افکار خودکشی رو بیاره.
بسیار عالی، ممنون خانم دکتر آرامش. من یه بار دیگه برای عزیزان اعلام بکنم ما امروز در خدمت دکتر شادی آرامش هستیم. ایشون روانپزشک هستن، فوق تخصص در زمینه روانپزشکی کودکان و نوجوانان دارن. ما صحبتمون امروز بابت خودکشیه، چی کار بکنیم علائمش رو تشخیص بدیم، چه راههای درمانی وجود داره و کلا خانواده ها چگونه اور باشن، هوشیار باشن راجع به ریسک خودکشی در بین کودکان و نوجوانان و کلا افراد خانواده. عزیزان و دوستان اگر سوالی دارین، اگر نگرانی دارین، اگر دوست دارین با خانم دکتر در تماس باشین، میتونین بعد از برنامه یا در روزهای آتی با دفتر مجله سیب 949-536-5799 تماس بگیرین. 949-536-5799. خانم دکتر، ما قبل از اینکه بریم به بریک یا آگهی ها راجع به دیسچارج مریض یا مرخص شدن مریض صحبت کردیم، این مقدار برگردیم چون احساس میکنم نتونستیم کامل مبحث رو باز بکنیم. این مقدار برگردیم ببینیم چه قبل و چه بعد از مرخص شدن چه مراقبت هایی لازمه، چه کارهایی باید انجام بشه. ممنونم.
حتما اون خیلی مسئله مهمی هست که ما بتونیم بهش تاکید بکنیم. بعد از اینکه مریض مراجعه کرد به های لول اف کیر، فور اگزمپل اگر که برن بخش سایکیاتری بستری بشن، همونجوری که خدمتتون عرض کردم احتمال خودکشی آینده رو هیچ وقت ما نمیتونیم پیش بینی بکنیم، خیلی سخت است. ولی خیلی کارها میشه کرد، خیلی صحبت‌ها میشه کرد با مریض که متوجه بشیم که این احتمال خودکشی چقدر هست، بالا یا کم هست. اگه بالا هست هنوز باید ادامه بدن توی بیمارستان بمونن، یا اینکه میتونه بیرون از بیمارستان باشه، دکترش رو ببینه و سیف باشه. کاری که میکنیم بهش میگن سیفتی پلان. سیفتی پلان با خود مریض، دکتر، با کمک دکتر یا سوشال ورکر میشنن و یک برنامه رو با خود مریض برنامه ریزی میکنن، برنامه رو اجرا میکنن که اگر که دوباره این افکار خودکشی اومد به وجود من چه کار باید کرد. این برنامه ریزی چندی مرحله داره. مرحله اول با مریض صحبت میکنی که علائم هشدار دهندهی که قبل از اینکه افکار خودکشی بیاد در شما احساس میشه چی هست. بعضی ها مثلا میگن که من خیلی عصبانی میشم یا احساس تنهایی میکنم یا گریه میکنم یا مدرسه نمیتونم برم یا دیگه با کسی نمیخوام صحبت بکنم. پس اون علائم خیلی مهم است، اونا رو یادداشت میکنیم روی ورق. بعد سوال بعدی این هستش که حالا این علائم هشدار کننده برای شما اومد، چجوری با اینا کوپ میکنی؟ چجوری با این what's your coping skills؟ بعد اونجا فرد میگه که مثلا من موزیک گوش میکنم، مدیتیشن میکنم، یا میرم راه میرم، ورزش میکنم. پس اونم خیلی مهم هست. مرحله بعدی این هستش که اگر که هنوز نتونستین کوپینگ اسکیلزتون استفاده بکنین، یا دیگه چیکار میشه کرد تو اون مرحله، اونجا بایستی فرد بتونه تشخیص بده که من به چند نفر خیلی نزدیک هستم، شماره هاشونم بلد هستم و میتونم تماس بگیرم اگر که فکر کنم که حالم خوب نیست. و واقعا از ما از فرد میخوام که اون شماره ها رو بنویسه. حتی بایستی واسه بچه‌ها، من خیلی ازشون میخوام حفظ بکنن، فردا که اومدم تلفن مامان و بابا رو خاله رو باید از حفظ برای من بگیر. خیلی مهم است که اینا بتونن این شماره رو به یاد داشته باشن تا بتونن حتما تماس بگیرن. و اگر همه اینا رو انجام دادیم، بازم یه مرحله دیگر رو برای اینا معرفی میکنیم، میگی که حالا اگر که اینا نشد، خب میتونی 911 زنگ بزنی، یا همون خط سویساید که 800-273 تاک هست، اون رو میتونی زنگ بزنی. بعد همه اینا سوال بعدی که میکنین، حالا ما چیکار بکنیم توی خونه شما، توی انوایرمنتتون که داریم میریم، مطمئن بشیم اونجا امن هست واسه شما. یکی از کارهایی هستش که مطمئن بشیم مثلا اسلحه تو خونه نباشه، اونو باید ریموف کرد، یا اینکه دارو توی خونه همجور در دسترس نباشه که بچه‌ها بتونن دسترسی پیدا کنن، یا هست بی حتما قفلش بکنن توی مدیکیشن کابینت. سو مطمئن باشیم که انوایرمنت سیف هست و اون خیلی مهم هست. بعد از همه اینها ما احتمال خودکشی رو باید بررسی بکنیم. یه سری علائم هست که واقعا نمیتونیم تغییر بدیم، بهشون میگن static or non-modifiable factors. مثلا اگر که جنسیت فرد یا نژادش باشه، یا اینکه سابقه خانوادگی خودکشی داشته باشن که اون هم ریسک هست، یا اینکه قبلا abuse شده باشن، sexually, emotionally, physical abuse، و یا اینکه اکسپوژر تو وایلنس باشه، یا اینها فاکتورایی هست که زیاد میتونیم راجبش صحبت بکنیم ولی تقریبا نمیتونیم مادیفای یا عوض بکنیم. علائم دیگه هست که خیلی کارها میشه کرد که اونها رو تغییر بدیم و کمک بکنیم که اونها رو مریض رو حفاظت بکنه، پروتکت بکنه از خودکشی آینده. مثلا اگر که افسردگی دارن، استراب دارن، یا بایپولار دارن، اونها رو خیلی مهم هست درمان بکنیم. بیخوابی خیلی مهم هست. بیشتر توی بچه ها احساس هوپلسنس، امیدشون رو از دست میدن، یا بزرگسالان هم همینطور ناامیدی خیلی مهم هست که اونو حتما باید حرف بزنن. اگر که اکسس دارن، اگر که اسلحه اکسس دارن، اونا رو باید دوباره ریموف کرد. خیلی مهم هست که ما مطمئن بشیم که با مریض صحبت بکنیم، با فرد صحبت بکنیم، بعدم که میاد خونه باهاش صحبت بکنیم، سیفتی پلنش رو داشته باشه، یه کپی نگه داره توی کیفش، یه کپی نگه داره توی اتاق توی خونه داشته باشه که حتما بتونه بهش مراجعه بکنه هر موقع لازم داره.
درسته. خانم دکتر، ما 3 دقیقه به پایان برنامه داریم. من دوست دارم شما بتونیم یه جمع‌بندی راجع به صحبت‌های امروز داشته باشیم. بازم تکرار می‌کنم عزیزان شنونده، اگر می‌خواید با دکتر شادی آرامش در ارتباط باشیم، با شماره 949-536-5799 تماس بگیرید. خانم دکتر، ما در این دقایق آخر اگر بخواید یه جمع‌بندی کلی بکنید، یا صحبت یا نصیحتی برای خانواده‌ها داشته باشید، ممنون میشم که مطرح کنید.
خواهش میکنم. بحثی که امروز داشتیم راجع به این هستش که ما چجوری علائم خودکشی رو شناسایی بکنیم و بعد با اون اطلاعات چیکار باید کرد. خیلی مهم هست که بتونین اسکرینینگ رو انجام بدین. خیلی مهم هست و عزیزتون بدونین که علائمی که علائم خودکشی به چه صورت هست. بعد از اون با عزیزتون صحبت میکنین، ببینین که چقدر جدی هست اون افکار، یا اینکه واقعا نمیدونین که در اون حد، یا اینکه اموشنالی راحت نیستین باشون صحبت بکنین، یا اینکه فکر میکنین که نیاز داره به ترینینگ بیشتر توی روان پزشکی که اونجا بایستی ریفرال داده بشه. که بهترین کار، آسان‌ترین کار این هستش که همه ما دکتر پرایمری کیر دارین، تماس بگیرین و ایشون میتونن شما رو ریفر کنن یا اینشورنستون. پس اسکرینینگ، ریفرال، بعد از اون حالتهای درمان رو بایستی بحث بکنین، راه های درمان بایستی مطمئن بشین که انجام بشه یا بیمارستان یا اوتپیشن، و بعد از اون چه کار بکنیم که ما بتونیم این افکار رو کنترل بکنیم و تقریبا بتونیم جلوی افکار آینده رو بگیریم. پس اسکرینینگ، ریفرال و پریونشن، دوست تریس، این ستا خیلی مهم هست. بشناسیم، مراجعه کمک کنیم، مراجعه بدیم و بتونیم جلوی افکار آینده رو بگیریم.
خیلی هم عالی خانم دکتر، بسیار بسیار عالی. و در این میانم دارو درمانی و روان درمانی کامبینیشنش همونجوری که گفتین ترکیبی از دو شاید بهترین نتیجه رو بده. من دوباره تاکید میکنم عزیزان، میدونم مبحث خودکشی تابو هست، در فرهنگ ما هست، این رو باید کنار بذاریم، راجبش باز فکر بکنیم، از متخصصان کمک بگیریم، بچه ها رو کمک کنیم، باشون حرف بزنیم، باشون راحت باشیم، اونها احساس راحتی کنن. دوستان عزیز، واقعا ممنون که ما به ما این وقت رو دادین. ما اولین یک شنبه هر ماه مجله پزشکی سیب در خدمت شما عزیزان عزیز متخصصی همیشه میاریم که راجبه یک موضوع خوب باهاتون صحبت کنه. همچنین که گفتم میتونین سوالای خودتون رو با تماس با دفتر مجله مطرح کنین، 949-536-5799، و همینطور به وبسایت مجله سیب برین، مقالات ما رو اونجا بخونین و یا نسخه چاپی رو از مراکز ایرانی در جنوب کالیفرنیا بردین. مجله سیب رایگانه، وبسایت ما هم هست www.sibmagazine.com. خانم دکتر شادی آرامش، یک دنیا ممنون از وقتتون، انشالله بعد از ظهر یک شنبتون به خیر و خوشی باشه.
ممنونم از شما و همه شنوندگان عزیز، روز خیلی خوبی داشته باشید. ممنون،
سپاس.